على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب من شو این مسئله ولو کلامی هست، اما چون بحث جالبی است مقداری تنقیح بشه، و او این بود که آیا کفار مکلف به فروع هم هستند ام لا؟ یکی از ادله ای که جناب صاحب حدائق بر نفی قول مشهور ذکر کرده بعد از اینکه دیروز روایات را در باب خوندیم، یکیش هم اینی که میفرمان تکلیف نسبت به کفار برای فروع تکلیف ما لا یطاق، و تکلیف به ما لا یطاق عقلا و نقلا قبیح هست یا محال به قول ایشون. تقریب این که چرا تکلیف به ما لا یطاق است نسبت به کفار، این دار تفصیلش را در مقدمه پنجم در جلد اول حدائق ذکر کرده اند. البته بحث را در جلد سوم به مناسبت وجوب غسل جنابت بر کفار اونجا ذکر کردن این بحث را، ولی من جمله برای تبیین مطلب اشاره کرده اند به اون چی در مقدمه پنجم در جلد اول بیان فرموده. در اونجا می فرمایند به این که اشاره کرده ام دیروز که اصلا ایشون میگن بعض علما فرموده اند تکلیف جاهل کلن درست نیست و قبیح، چون تکلیف برای انبعاث در نفس مکلف و شخص جاهل که علمی به تکلیف نداره منبعث از تکلیف نمیشه. خب بعد البته ایشون اشکالی میکنه که اگر این باشه پس دیگه احکام باید بگیم مختص به عالمینه و مشترک بین عالم و جاهل نیست، با اینکه مطمئنن تکالیف مشترکه و مردم به صریح فرموده رسول خدا مأمور به تعلمن، بلکه فرمود طلب العلم فریضه علی کل مسلم. بنابراین میگه این درست نیست. بعد روایات دو طرف را در مقدمه پنجم نقل میکنه. یه دسته روایات که سوال میکنن چه کنیم وقتی نمیدانیم، فرمود علیکم به سؤال، و آیه را فرمود فاسألوا اهل الذکر و الى غیر ذالک، که فرمود جاهل معذور نیست. در قبال دسته دیگری از روایات که فرمودند به اینکه با جهالت مکلف معذور، روایت عبدالرحمن بن حجاج که صحیح هم هست نقل میکنه در نکاح در ایام عده، که بعد میگه چون جاهل بوده معذور، و سوال میکنه کدام جهالت، و همین که جهالت به این که در عده حرام است این منشأ برای عذر اوست. به هر حال بعد از اینکه دو دست روایات را در اونجا نقل میکنه، سرانجام جمع میکنه بین روایاتی که جهل را عذر دانسته و یا اینکه عذر ندانسته جمع میکنه به این طور که فهمن اگر جاهل غافل باشه مثل جهال بدوی اونایی که در بادیه ها ساکنند یا در رستاخ ها و روستاها ساکنند و به اونس ندارند با مسائل شرعی و در جماعات و جمعه ها حضور نمی رسانند، این گونه افراد معذورند و اساساً غافل از بعض از تکالیف جزئی اند و خطاب غافل قبیح و بلکه غیر معقول. چگونه میشه کسی که غافل محض است به او ما خطاب کنیم و تکلیف کنیم و معاقبش کنیم بر ترک واجبات یا فعل محرمات؟ ولی اونهایی که در مدن کبیره هستند و معنوس با جمعه و جماعاتند که فی الجمله بگوششون میخوره احکام یا میبینند مسلمانها را، این گونه جاهلین باید به دنبال تحصیل جان یا شاکن و اینها تکالیف اصلی در حق اینها فعلیه. بعد میگن با در این جلد سوم در صفحه 39 و 40 و 41 و 42 که بحث میکنه میفرمایند با توجه به اون چه در مقدمه پنجم گفتیم باید معترف بشیم که کفار غافل محضند از تکالیف فرعیه اسلام، و کسی که غافل تکلیف او به امور مقفول انها تکلیف به ما لا یطاق است و عقلا و نقلا قبیح یا باطله. بر این تقریب میگویند معنا نداره که ما بگیم کفار مکلف به فروع دینند. مثلا شما صاحب اینه بفرمایید به این که کفاری که در تاجیکستان هستن یا نمیدن در ارمنستان هستن اونها غافل من؟ نه، حال شما مکه تنها رو که مثلا بدونید، شما در این فرمایش خب حال در همین فرض خیلی خوب شما در کفار غافل تصور بفرمایید، نه اون کفاری که کنار ما مسلمان ها توی مشهد هستن، اینها ممکنه بگیم غافل نیستن. عرض میکنم حضورتون که بر این اساس میگن که اساسا معنا نداره که ما بگیم کفار مکلف به فروع دینند. این تقریب را به صورت دیگر هم بعض دیگری گفتند، مثل مرحوم آیت الله میلانی و همچنین مرحوم آقای حکیم در مستمسک. اینها میگویند تکلیف کفار به فروع این غلطه. به این تقریب میفهمم برای اینکه در زمان کفر گفتن اعمال اینها باطله، پس تکلیف و اموری که باطل است که غلط لغوه، و با اسلام هم که تکلیفی نیست، چون که قضاء اعمال به صریح الاسلام یجب ما قبل ساقطه. پس این چه تکلیفیه که ادایش قابل امتثال نیست و قضایش هم ساقطه؟ در زمان کفر نماز یا زکات باطله، چون عبادت و امور عبادی لا یتمشی ولا یصح من الکافر. بعد از اسلام هم که تکلیف ساقطه، چون که الاسلام یجب ما قبله. پس این تکالیف لغو و غلطه. این هم یک برهان از براهینی که صاحب حدائق برای اختصاص تکالیف به فروع به مسلمین و عدم تعمیم للکفار تمسک کردند. بعدم البته آیه صاحب حدائق در همین جلد سوم به کلام محقق سبزواری، یا تعبیر ایشون فاضل سبزواری، اما اکثرا از ایشون تعبیر میکنم به محقق سبزواری، در صورت از ایشون هم نقل میکنه و بعد میگه به اینکه انصافا این مشکلی است بین اینکه از یک طرف فقها و عظما ما گفتند تکالیف مشترک بین آل مجاهد، بین کفار و مسلمین، از طرفی هم مشروط دانستند قصد جنابت یا عبادات را به اسلام، که خب این چطوری جمع میشه؟ بعد ایشون میگه با بیانی که ما گفتیم در مقدمه پنجم اشکال مرفوعه. خیلی، به هر حال اینم یکی از ادله‌ای که صاحب حدائق به اون تمسک کرده. دیگر از ادله‌ای که ایشون تمسک کرده اند این است که میفرمایند بله بله ایشون میفرمان که در تأیید این که بله در روایات زیادی اتفاقا در کافی شریف بحث از قرآن که در کتاب توحید مفصلا مرحوم کلینی روایات زیادی هم نقل میکنه به این مضمون که خداوند متعال بر حسب معرفت و عقل تکلیف ایجاد میکنه، که در بعض از روایات امام باقر علیه السلام فرمودند درجات ایمان 7 تاست و کسی که در درجات ما فوقه حق نداره ما دون را توبیخ کنه، برای اینکه اونها اون معرفت بالای درجه بالا را ندارند و بنابراین توبیخ کردن پایین ترا با اینکه خدای متعال به مقدار معرفت و عقول تکلیف میکنه جای ملامت نخواهد بود. میگه بر این اساس کفاری که اصلا نرسیده احکام دین به اونها معنا نداره که ما بگیم اینها مکلف به فروع اند، و به خصوص ممکنه عقلشون هم اصلا به این معارف نرسه چون توجه پیدا نکرده اند. از این هم شاهد بر عدم وجوب این روایاتش را که من مراجعه کردم دیشب در باب این که ان الایمان درجاتون فلا ینبغی لصاحب الدرجة العالية ان یبرع من صاحب الدرجة السافلة، از اوها اظهار تبری کنه. میگه اینها غلط. خیلی، دیگر از استدلالاتی که ایشون استدلال کرده اند میگن که قیام سیره که مرحوم استاد خویی هم به این دلیل اشاره میکنه، میگه ما ندیدیم از اول اسلام تا زمان ائمه طاهرین که یک کافری که مسلمان شده باشه بهش بگن آقا اعمال عبادی زیادی از شما فوت شده، بیاید اونها را قضا کنید و اتیان کنید. و اگر بنا می شد که چنین تکلیفی برای کفار بود، لااقل اگر جنوب بودن که حتما جنوب بودن باید بهشون بگه برید قسل کنید، حالا که دیگه مسلمان شدید قسل کنید، یا اینکه اگر مثلا زکات مالشون نداده بودند و عین زکات باقیه باید امر کنه که آقا این عین زکوی را خارج کنید. و حال اینکه چنین چیزی در روایات نیامده. بعد در حاشیه حدائق اشاره میکنه دو سه روایتی که پیغمبر اکرم بعضی ها که مسلمان شدن فرمان میداد که غسل کنند، و بعضی پیش مصعب ابن عمیر، نه این مصعب ابن عمیر لعینی که برادر چیز بود تر کرده، مصعب ابن زبیر، نه مصعب ابن عمیر بهشون فرمان داد که برید غسل کنید. گفتند به این که این نشانه آن است که چرا بعد از اسلام باید غسل بکنن، این جنابت سابقه محکوم است به وجوب غسل، لذا پیغمبر یا مصعب ابن عمیر که نماینده پیغمبر بود امر به غسل کرد. برای صاحب حدائق میگه این روایات عامیه، از طرق عامه نقل شده و اعتباری نداره، لذا ایشون میگوین یک شاهد بر این که کفار مکلف به فروع نیستن سیره قطعیه پیغمبر و ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین بر این بوده که کسی که مسلمان می شده حتی اگر عین زکوی موجود بوده امر به دادن زکات نمی کردن، یا امر به غسل نمی کردن، یا امر به قضاء صوم و صلوات نمی کردند. مرحوم آقای خویی هم اضافه می کنند می فرمان که سیره مسلم بر این بوده که ان مکفاری که حتی در بلاد اسلام و متعاهد با مسلمین بودند کسی به اینها امر به معروف و نهی از منکر نسبت به واجبات و محرمات نمی کرد، بلکه حتی اگر به گوش پیغمبر یا امام می رسید که اینها زنانشون مکشفاتن یا شرب خمر می کنن یا اکل خنزیر می کنن، کسی اینها را باز نمی داشت و پیامبرم نمی فرمود که نکنید این کارها را، تحریم نمی کرد بر آنها. آری در حکومت اسلامی مأموراً کفاری که در ذمه اسلامن که متجاهر به محرمات اسلامی نشوند به خاطر حفظ شعائر اسلامی، اما کسی در تاریخ به قول استاد خویی یا سیر نویسان یک جا دیده نشده که پیغمبر به اینها امر و نهی به تکالیف شرعی چه محرمات چه واجبات کرده باشه. لذا این هم شاهد دیگریست برای اینکه کفار مکلف به فروع نبودند و نیستند. باقی میمانه روایات و ادله‌ای که علامه بزرگوار در جلد دوم منتها صفحه 188 عرض کردیم برای اشتراک اقامه کرده. یکی از آنها این آیه بود: ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، یا فرمود ولا صدق ولا صلا، یا فرمود من یلق ذالک من یفعل ذالک، در زیل آیه زنا یلق اساما، با توجه به اینکه عباد الرحمن یکیش الذین یقولون ربنا الذین لا یدعون مع الله اله آخر و یا ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذالک یلق اساما. ایشون به این آیات تمسک کرده که پس کفار هم مشترکند با مسلمین به دلیل اینکه خدا وعده عذاب را بر ترک زکات، اطعام مسکین یا ترک صلات یا اتیان به زنا حتی برای مشرکین داده. صاحب حدائق جواب میده، میفرمایند به اینکه مقصود از مسلین به حسب روایاتی که از امام باقر و حضرت امام هفتم علیه السلام نقل شده، فرمود مراد از این مسلین یعنی اتابعین، اونهای فلا صدق ولا صلا، یعنی اینها نرفتند پیروی نکردند، نه تصدیق پیغمبر کردند نه مطابقت کردند از فرمان پیغمبر در دنبال روی ائمه دین علیهم السلام. و همچنین ویل للمشرکین للمسلین، فرمود مسلین در اینجا یعنی اونهایی را که تابعیت اصحاب پیغمبر و ائمه دین را نکردند. مراد اینه، نه اینکه کفار برای ترک صلات ویل و عقاب دارند، بلکه کفار برای ترک تصدیق پیغمبر و ترک مطابعت اوصیاء پیغمبر ویل و عذاب برای آنهاست. در این رابطه چند روایتی را از کافی نقل می کنند، ولی متاسفانه آدرس را نه ایشون داده نه محشین حدائق، ما هم که مجال نکردیم. که به هر صورت فرمودن منظور ترک صلات اصطلاحی برای کفار نیست، بلکه منظور ترک پیروی از ائمه دین و تصدیق اوصیاء خاتم النبیین. این مجموعه ادله ای که اقامه کرده اند برای اینکه تکلیف کفار به فروع دین قابل برای قبول نیست و کفار مکلف به فروع دین نیستند. اما مرحوم علامه در همون عبارات کوتاه برخی از این اشکالات را جواب داده، فرموده است به اینکه اولا این آیاتی که خوندیم این تفسیرها مخصص نیست. شما توجه دارید که بسیاری از این تخصیصها جمع میشه با اراده ظاهر آیات، مثل همون که در معروف زهرای اطهر به کوثر تفسیر شده یا لیلت القدر به زهرای مطهره تفسیر شده، اما قطعاً مراد خصوص زهرای اطهر نیست. هر شب قدری دارای فضیلت، پیامبر اکرم هم بسیاری از خیرهای کثیر به او داده شده. حالا در اینجا ممکنه که یکی از ویلها برای ترک اوصیاء رسول الله است، اما منافات نداره که معنای کلی مسلین هم به همون معنای اصلی خودش مراد باشه و این همون تل القرآن بطنون و لبطنهی ابتون الى سبعین یا سبعت ابتون. این که و اما اشکال دیگر آقای علامه اینه که می‌فرمایند این اشکال عقلی منتفی است که تکلیف ما لا یطاقه. چرا؟ می‌فرمایند که بسیاری از تکالیف ناشی است از مصالح و مفاسد و ملاکاتی که در متعلقات این تکالیفه و تحصیل ملاکات در واجبات و احتراز از مفاسد در محرمات امری عقلی، همون که دیروز عرض شد الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. لذا میگوید تکلیف نه همش برای تحریص و اتیان مکلفینه، بلکه تکالیف در حقیقت اعلام مصالح و مفاسدی است که در متعلقات تکلیفه و اعلام عقاب بر مخالفت تکلیف. لذا علامه می فرمایند حسن تکلیف نه فقط برای اتیان کردن به واجبات و ترک محرمات، بلکه برای اعلام بر ملاکات تکلیف و اعلام استحقاق عقاب بر مخالفت، اتماما للحجت علی العباد. پس اگر خدای متعال امر کرده به نماز برای مصالحی که در اوست و عقل اتیان این مصالح را میپسندد و لازم میداند و همچنین عقاب بر مخالفت این تکالیف. این کافی است برای حسن تکلیف، گرچه این که صحیح نباشد امتثال از کافر، بلکه میگه این هم صحیحه، چون کافر امتثال صحیح براش مقدوره و مقدور بالواسطه است. و بعد میگه این که فرمودید با فرض اسلام ساقط میشه تکلیف، این هم منافات نداره، چون قضا به امر جدید ممکن است به خاطر اسلام امر جدید ساقط شده باشه، گرچه از مسلمان ها امر به قضا ساقط نشده باشه. علاوه میگه در کافر اگر پیغمبر میخواست امر کنه که تمام گذشته ها را اتیان کنید، این موجب تنفر می شد و نمی آمدن مسلمان بشن. اما این ملاک در مسلمین نبوده، لذا قضا ساقط شده از کفار ولی از مسلمین ساقط نشده. حالا سرانجام شما این ادله طرفین را بسنجید و به نظرم بهترین وجه همون که ما بگیم این تکالیف بر همگان به مقتضای لطف الهی واجبه و این وجوب و لزوم منافات با عدم صحت نداره. نمیدونم، حیف که وقت گذشت. صلی الله علیه.